زندگی طرف ایما اوجه ما بس بعد دیگه پیدا نمیکرد ما شوهر کرده ما اوجه به زبان هم اومدم گفتم ای انسان خوب ای پس زندگی ده خود جون چه بخت داشت من همون همه فرزندام قدی عمر خودم پیش برام کار کردستم.
این سکنی پایتخت تاجیکستان در حالی از دخالت همسر پیشین خود به زندگی مستقلانه اش با مرد دیگر شکایت میکند که خیرالدین حفیظوف شوهر سابق این زن همسر پیشینش را به خیانت متهم میکند. او میگوید بعد این کودکانش را به مادر خودشان سپرد و رو به روسیه آورد. حفیظوف گفت
وای مادر زنگ زد که خی مادر خانه داره خانه میخره کرو چی خانه خریدگی خانه داره میرم من پیشی وای بیا کودکات صاحب شو. یه ما گفتم فرق نداره من مهمه میوم که بین خچون خی جان خوردین مادر وای که گفتن که بیا کرو چی که اینترنت شون میبردین مرا ای اصلا دیدم گفت با خست اومدم.
اگرچه فرزندان تخمینه رو در بی‌مسئولیتی و حتی خیانت گناهگار میدونند اما این زن میگوید شوهر پیشین خوشبختی او رو با مرد دیگر تحمل ندارد و برای بدنام کردن او در مظهر عام از کودکان استفاده میکند. تحلیلگران میگویند در جامعه سنتی تاجیکستان که یک کشور سنتی مردسالار است با دست طلاق گرفتن برخی از شوهران سابق زندگی همسرانشان را زیر نظارت میگیرند ولی فعالان برابری جنسی در تاجیکستان میگویند این رفتار ریشه در سنت‌های شخ شده دارد که با وجود زندگی در جامعه دنیوی زن را برای هر یک عمر متعلق یک مرد و مرد را صاحب تمامی عمر یک زن میداند. برای نمونه میگویند این فعالان یک مرد در تاجیکستان میتواند 10 بار ازدواج کند ولی زنی طلاق شده اگر دوباره یا 3 دفعه ازدواج کرد پشت دری او حرف پهن میکنند. سید احسان جلالیان خبرنگار تاجیکی بیشتر موضوعهای خانوادگی را پیگیری و بررسی میکند. میگوید احساس خودخواهی و تفکر ساده‌لوحانه مرد که زنی او نباید کسی دیگر را خوشبخت کند شوهران سابق را به تعقیب همسران پیشینشان تحریک میدهد.
اگر شوهر کرد رفت اون باز راش کنه این دیگر فکر نکن دیگر اون در اختیار وین نیست اما اون همون فکر میکند که از خاطرش اون باید همیشه در خودش باشه در هم همون بول حواسوی که در بعضن نارد خودش صاحب زن نو خانه الهیده هست ولی اون بیچاره که شوهر کرده است هنوز هم میخواد خانه اونو ویران کند نه خوشبختش کرده است و میخواد که نه بدبخت کند.
شهری احمد و استاد دانشگاه آموزگاری که در رشته معرفت اویلداری کار کرده است دخالت مرد به زندگی شخص زنی که دیگر با او هیچ مناسبت ندارد دلیلی بروز یا زمانوی نبودن مردها است. گذشته از این میگوید او در بسیار موارد کودکان قربانی قصدگیری پدر و مادر میشوند و یا استرس بسیار بزرگ را اثر میگذرانند که به حالت روانی آنها و آینده آنها به تاثیر نیست. حالا شوهر تخمینه شریفوا میخواهد او را به دادگاه سپارد و از حقوق مادری محروم کند. قراری که شریفوا میگوید هدفش تنها شرمنده کردن مادر در مظهر عام است. سرج نیوز روحلو رادیو آزادی دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تاجیکستان واردات همگونه محصولات گوشتی از خارج کشور را که تمغه حلال ندارد منع میکند. این طلبات را خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان با وارد کنندگان محصولات گوشتی در میان گذاشت. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. تاجبیگ ناروف معاون رئیس خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان روز 27 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت که منبع شرکت های خارجی تنها در صورت دریافت اکریدیتاسی مقامات تاجیکستان می توانند به کشور محصولات بیارند. ناروف گفت
آواز همیشه همه مثلا سرتیفیکاتی همه شرکت‌ها که وقتی که خارج کرده حلال که هست حتما مثلا همه شرکت باید که ایکوزیتی همون دولتش باید که سرتیفیکات حلال باید داشته باشه. همین همه نمود محصولات که ما در مثلا همین گوشتی دیگرش میرم گوشتی اصابی نمود چیزی یخی میمالگیده باید که سپیشالیست ما برای همون زواده رو اکریدیتاسی کنن بینن بعد یعنی بعد اجازت کنیم. اگر بشر دیگه همون فیرمایی که خارجی با خودشونم که بکنن که سمه ساعت این خودشون با وارد کنن همین خیلی با و پرسنل اکر که باید سپیشالیست ما برای همون زواده بینن بعد همون محصولات ما دورد چوار.
تاجبیگ ناروف میگوید طلبی تمغه حلال از محصولات خارجی با آن خاطر است که بخش عمده مردم تاجیکستان محصولات حلال استعمال میکنند و از گوشت حیوانی که در شرایط غیر این ضبط شده است ناراحت میشوند. تاجیکستان کشورهای کارشریکش را نیز از این دیگرگونی آگاه کرد. راستل خوزنزار، اداره نظارت بی‌خطری مال و مواد غذایی در روسیه، در تارنمای رسمیش در باره تغییرات و طلبات نوی تاجیکستان در باب محصولات گوشتی یک بیانیه نشر نمود. مسئولان راستل خوزنزار شرکت‌های روسیه را آگاه کردند که برای صادرات مال به تاجیکستان گرفتن اکریدیتاسی دولتی با سرتیفیکات حلال حتمی است. با بازار تاجیکستان بیشتر از هندوستان و روسیه و قسمان از ترکیه و قزاقستان محصولات گوشتی وارد می شود. پس از سرد شدن مناسبت ها با ایران، واردات گوشت مرغ از این کشور قطع شد. ایران از کشورهای عمده وارد کننده گوشت مرغ به بازار تاجیکستان به شمار می آمد. در دکان های گوشت فروشی تاجیکستان تنها گوشت حلال که در خود کشور استحصال شده است به فروش می رود. گوشت وارداتی تنها در سوپرمارکت ها فروخته می شود. آشخانه و طربخانه ها معمولاً گوشت ارزان را از سوپرمارکت ها می گیرند و با مشتریان حلال معرفی می کنند. باید گفت که مسئله گوشت حلال برای بخش عمده اهالی مسئله پرینسیپیالی نیست و مردم گوشت های وارداتی را نیز استعمال می کنند. این مسئله برای قشر محافظه‌کار اهالی مهم است. در صنعت خوراکواری مخصوصاً در کشورهایی که ساکنانشان اکثراً پیروی دین اسلام هستند، حلال معروف‌ترین برند به شمار می‌آید. در قزاقستان و روسیه کمیته‌های با نام حلال وجود دارد که در آن کارمندان با شمول روحانیان بعد از سنجش شرایط ذبح گاو و مال و تولید محصولات گوشتی به شرکت‌ها سرتیفیکات حلال می‌دهند. این مرکزها محصولات را حلال عنوان می‌کنند که در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک ندارد و مال با رعایت قاعده‌های اسلامی ضبط شده است. در تاجیکستان اکثریت مشتریان هنگامی خریداری محصولات گوشتی مخصوصا حسیب از سنه 3 سال دیده بیشتر به حلال بودن یا نبودن آن اهمیت می‌دهند. تاجیکستان سال 2013 معیار حلال را بر رسمیت شناخت و سال 2013 اداره تاجیک استاندارد معیارهای تمغه حلال را تهیه کرد. عین زمان یک بخش مخصوص در این اداره فعالیت می‌کند که پس از سنجش به شرکت‌ها و مال و محصولات آنها سرتیفیکات و یا تمغه حلال می‌دهد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
ادهم احمدبای وزیر سابق کارهای داخلی ازبکستان که ماه دکبر سال گذشته از طرف رئیس جمهوری آن کشور شوکت میرزیایوف به خیانت عیبدار شده بود بازداشت گردید است. تفصیلات بیشتر خبر را من کیومرسی عطا میگویم. یک منبع در وزارت امور داخلی ازبکستان روز 29 ینور به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که بازداشت احمدبایوف بعد از ظهر جمعه گذشته در خانه‌اش در شهر تاشکند صورت گرفت. بنا به اطلاع دریافته، ادهم احمدبایوف 52 ساله با قرار دادستانی کل به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی ازبکستان انتقال یافته است. یک مقام دیگر در دادستانی کل نیز خبر بازداشت ادهم احمدبایوف را تصدیق کرد. او گفت که فعلا تفتیشات قضیه او را مفتشان دادستانی کل انجام می‌دهند. تا به حال سبب بازداشت ادهم احمدبایوف معلوم نیست، اما بازداشت او در حال صورت گرفت که آخرین ماه دکبر سال گذشته شوکت میرزیایوف او را به خیانت عیبدار کرد. میرزیایوف در جلسه مشترک حکومت و پارلمان ازبکستان در روز 22 دکبر سال گذشته گفت برای خیانتش او را از رتبه ژنرال لیتنانتی هم محروم کرد. این رتبه را ادهم احمدبایوف سال 2014 هم در زمان ریاست اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان گرفته بود. تحلیلگر سراج الدین اسلام میگوید که ظاهرا شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان به اصلاحات در نهادهای حفظ حقوق کشورش شروع کرده است و در تقویت حرفای خود گفت
چون نقض حقوق بشر در تمام ساحه‌های کشور علل خصوص در دادستانی کل در امنیت و وزارت داخله خیلی فهم یافته بود و شوکت میرزیایوف میخواهد به نظر من یک نظام درست را تاسیس کند، احیا کند و میخواهد یک قانون برارد که تمام کار وزارت کارهای داخله، کمیته امنیت همچنان داستان کل را نظارت کند.
ادهم احمدبایوف که از سال 2013 وزیر امور داخلی ازبکستان بود، ماه ینوری سال 2017 از مقامش برکنار شد. پیشتر رسانه ها خبر داده بودند که احمدبایوف مشاور پرزیدنت آید به امور سیاسی و حقوقی تعیین شده است. نزدیکان احمدبایوف گفته بودند که وی ماه مارس سال گذشته همچون آموزگار به اکادمی وزارت کارهای داخلی ازبکستان فرستاده شد. ادهم احمدبایوف کریره خود را سال 1984 به حیث مامور ملیسه ناحیه شیخونتاخور سر کرده و بعداً در اداره امور داخلی ولایت تاشکند و سپس در دستگاه اجرایی پرزیدنت ازبکستان ادامه داده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه به پایان رسید. چهار دسته به مرحله نهایی مسابقات راه یافت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه که طول یک هفته ادامه کرد، هشت دسته اشتراک داشت. دسته ها به دو گروه تقسیم شده در ورزشگاه های مرکزی شهرهای دوشنبه و حصار رقابت نمودند. تیمی برخشی حصار که در هر سه بازیش پیروز شد با 9 امتیاز در جدول گروه ا مقام اول را کسب نمود. دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 6 امتیاز دوم شد. تیمی لکماتیف پامیر دوشنبه با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. دسته وحدت شهری وحدت بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شد. تیم سیسکا پامیر دوشنبه که در هر سه بازیش غلبه کرد با 9 امتیاز در جدول گروه ب مقام اول را صاحب گشت. دسته استقلال دوشنبه با 6 امتیاز جای دوم را گرفت. تیم محله 83 دوشنبه با 3 امتیاز سوم شد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی بدون امتیاز جای آخرین چهارم را اشغال کرد. به این ترتیب به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه دسته های برخچی حصار، ریگر تدزی ترسونزاده، سیسکا پامیر دوشنبه و استقلال دوشنبه راه یافتند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگر تدزی شهری ترسونزاده روز 29 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جام تاجیکستان یک دوره آمادگی دسته ها به مسابقات قهرمانی کشور محسوب می شود. وی افزود:
خیلی که می دونیم این سال فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت که چمپیونات تاجیکستان در سه دور گذرد. البته این یک سیستم اروپایی می باشد که برای فوتبال ما عموما در کار بود. برای اینکه خیلی که ما میدونیم این سال در جمهوری ما بسیار بازی های بین المللی خیلی زیاد برپا میگردد و عموماً دسته ها میتوانند که دسته خود را یا پرقوت سازند.
به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان، مرحله پیشکی در منطقه های صوت و خطلان ادامه دارد. از این منطقه ها دو دسته‌ای به مرحله نهایی راه می‌یابند. به این ترتیب در مرحله نهایی مسابقات که از 11 تا 22 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌شود، 8 دسته برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مبارزه می‌برد.
یکی سرگشت در شهر شمایم نشستم در گل و ساز و ادایم، بیا با من که من سازی وفایم، که امروز اینجا و فردا کجایم، تو با من کن شبه شب زنده داری، بمیرم تا بدا چشمی خماری، میفکن تو بدا به دوایا، امروز این جوان فردا کجایا. بدی داره مرا از من بدر کن، شبانم رو برای خوش سر کن، بکن بر آمدن هایت ادایم، که امروز این جو فردا کجایم، تو با من کن شبه شب زنده داری، بمیرم تا بدا چشمی خماری، میفکن تو بدا دی به دبایم، امروز این جوان فردا کجایم.
کن شبه شب زنده داری میمیرم تا بدا چشمی خماری مایفکن تو بدا
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بر دوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم‌های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم‌های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم‌های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم‌های زمان شوروی در شبکه‌های تلویزیونی را تأسف‌انگیز و خلاف ارزش‌های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم‌های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم‌هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم‌ها شکوه و شهامت قهرمانی‌های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت بر رادیو آزادی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتاب پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار می‌کند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت می‌پردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر می دانید؟
در واقع شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده می شه نقشن در زمان شوروی و حتی در همین زمان فرمایشی در داره. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم و سهراب، فیلم های مثل دکتر در بوری چاووش، دکتر در بوری رستم، کاوه آهنگر، بریس کیمیاگر یک نو کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در بوری ایجاد این فیلم بلهم برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با وجود این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف دینه مثلا مخصوصا از فیلمی کاوه آهنگر، هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و سروزمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستبد که در مثال کینه کاوه آهنگر تحت تصرف ضحاک قرار میگیره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزهای صنفی تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تقریبا همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چی که منظور ما هست ساختار دولتگری ملی، ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید، هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکردن. یعنی ایده ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده درباری سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرفی و تأثیری ایدئولوژی عرب قرار داشت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی. و همین وقت یک نوع بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک به وجود آورده بود. دربار سامانی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاهای سامانی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی سامانیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلا چیز دیگر بود در اون زمان. هدف کلا چیز دیگر بود. ببینید که این روز از طرف شبکه تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشن. برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که اشاره شد یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین فشارهای جامعه، مبارزه سیاسی پرولتاریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخ همه گونه بیان فیلم ها و اثر های دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حادثه بعد از انقلاب اگر ما به نظر بگیریم، انقلاب اکتبر را پیش نظر بگیریم، در زمان خود شوروی هم با عنصر های همون زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مذهبی اش ما پیش نظر بگیریم، فیلم بندی کاوکاز پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سنفی دو هست. مثلا اون عنصرهای دوره همون بورژوازی است، نفری که میخواه اون نینه با همسری بیره، خلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندهایی که میبیره. یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود. یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده میشه.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم، بسیاری ها این سوال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها، پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله همین سوال من گذاشته بودم که اون نفری که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارد، اونا شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن، شاید اونجا برانجیش قبول نکنن، زیرا اونجا تنها گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناهی مثلا کارگردانان نیست. کارگردانان در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیر تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنین متخصص چون فرمایش را بیشتر بودن از ساختار شوروی، باید هم دوزن مجبور بودن که همچنین متخصص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود، اما در مدت قریب 26 سال دوره سوید سکلولیت که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویت شکنه بحران هویتی در جامعه ما باوجود میبره نمایش داد، به خاطر پر کردن اثیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم ها نوستار میگذیرن. یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویت شکن برای اومدن اهمیتی پر کردن اثیر مثلا اولویت دارد، یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما یعنی میارزد که ما به خاطر تنها اثیر خالی ها پر کرده در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهشت البته نمیارزد. این گونه فیلم های خودشناسی ملت را کاهش میکن بهتر که کلام میشوند.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنیاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی یا ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتب مکمل که مثل نظریه مانند به دین یا مانند به مکتب های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان صحیح. ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مسلک یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که ساده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکار ها سمتی منفعت های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان، در سطح اکثر جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها، همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد، از اون یک نظام یک نوع سیستمی تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. عین زمان در همین گونه مرحله قرار داریم و مشکلی کاری ما هم در همین است. هنوز بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله و به خلاصه دقیق و عمیق نامده هم و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی اتنا پسیخولوک و سیاست مداران تاریخ نگاران در سطح یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم مثل های ایدئولوژی سازی و جامعه سازی و در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهند و در این زمینه ما باید یک نوع تیم ایدئولوژی و تیم هویت سازی و جامعه سازی ملی را به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونه باشه، اینسترومنت است، ابزاری هویت سازی است، اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. خود ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچنین ابزاری روحیه سازی از فیلم ها اگران نشانه و تأثیری خوبی شایده نمی کنیم اما روحیه های در واقع خراب می کنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف، بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی سر نظر میکنیم شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این بار بیرام آوردن بودید اون که شاید اندازه اقتباس ها از سر نوردن اما در پای شناسایی با نوشته‌های بسیار ارزشمند سایمون یتیموف وقتی که اثر سایمون یتیموف را من مطالعه کردم با آن چه که دست من نوشته‌ها بودند همون یک نوع از دید معنی و محتوا عمومیت داشت، چون عمومیت داشتن جزی از نوشته‌های استاد برای تقویت موقع‌گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه‌هاشون ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطحی که نظری اسدزاده پیشنهاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
اونا موافق هم در مجموع اون چی که اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خوده باشد. شاید من همچنین یک نفری که از کناره و وضعی کاری سینماتگرافی و سینماگران به هم بگم شاید یک نوع بهادیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این چندان مشکلی نداره اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش برای خودکفایی شدن سوهاشون کنند. اما خودی فیلمافران باید همیشه در مد نظر داشته باشند بعد از مثلا نواربرداری و یک نوع فیلمافری باید اون چی که میآفرند خودکفایی شود و از طریق درآمدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه به گردش بیاید.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تألیف یک مطلب پیشنهاد من این نمایش فیلم های زمان شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان میرسونم. خوش و خوب و کامگار، خدا نگهدار.
کمر همین زی آدمم دی در دلی ساتش تو صحرا دست تو سرها مون دی ای مدینه بی سفینه بی خزینه بی نصیب
کویو در بدر درویش آسا مانده‌ای